نامناسب تری داشته باشند. گاهی خود ما اوصله مردم را تنگ میکنیم یا با اصطلاح اونا را به تنگ میاریم. ذکریا نوید از چوک گلای ایراد نوشته کرده: من مدیر داخلی یک واحد شرکتی هستم و با همکارایم همیشه خوشرفتاری میکنم، با اونا کمک میکنم و خود این قضیه باعث شده که اونا هم به من هم همکاری داشته باشند و هم احترام داشته باشند و هم به پیشرفت واحد خدمتی ما کمک کنن و نقش مؤثر داشته باشن. کافاسو با مشتمین بحث ما تأثیر رفتار و اخلاق در پیشرفت و ترقی است. حتما با ما باشین تا آخرین لحظاتم استفاده کنیم. فعلا بخش گزارش هواشناسی.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. کابل پایتخت کشور امروز آسمانی همراه با رعد و برق خواهد داشت. دمای فعلی 16 درجه، حداکثر دمایش 25 درجه و از طرف شب به 10 درجه میرسه. خب معلوم است که نسبت به روز قبل و روزهای گذشته سردتر هست. این شهر هرات، مزار شریف و قندهار 35 درجه را پشت سر میگذرانند و شهرهای لشکرگاه و شبرقان که جزء شهرهای گرم هستند 37 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. جلال آباد، میمنه و قندوز 33 درجه را طی میکنند. در جلال آباد مردم شاهد رگبار خواهند بود. غزنی و فیض آباد 23 درجه بالاترین درجه دمایشان هست، نسبتا معتدلند. در فیض آباد رعد و برق خواهیم داشت. طالقان، خوست و محمود راقی 26 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. طالقان احتمال رگبار داره، خوست و محمود راقی هم علاوه بر رگبار رعد و برق را هم امروز خواهند دید. پل خمری، مهترلام و قلات 31 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. در مهترلام مردم شاهد رگبار هستند. چاریکار و پل علم 24 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. چاریکار هم رگبار و رعد و برق داره. گردیز هم یک آب و هوای معتدل داره امروز با 20 درجه همراه با رگبار. اسدآباد و ترینکوت 29 درجه دارند و اسدآباد هم رعد و برق و رگبار داره. بازارک شهر خوشاب و هوای کشور امروز 16 درجه بالاترین درجه دمایش هست همراه با رعد و برق و رگبار. در بامیان هم احتمال رگبار میره و 12 درجه بالاترین درجه دمای این شهر هست و دو شهر فراه و زرنج با 39 درجه گرمترین شهرها هستند. تشکر از همراهیتان. با کافه صبح باشید.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافه‌سو.
خب من همیشه تلاش می بوده که در حد ممکن آدم با شخصیتی باشم. حرمت ها رو مراعات کنم، آداب معاشرت و اخلاق رعایت کنم، کسی رو کوچک نکنم، زبان تند و آزار دهنده نداشته باشم و متین باشم.
تأثیر اخلاق و رفتار در ترقی و پیشرفت ما موضوعی است که امروز روش کار کردیم در برنامه کافه صبح. خانم فرشته عادل از غنی آباد شهر ری تهران نوشته کرده: مادرم همیشه به ما میگه خوش اخلاق و مهربان باشین تا خوبیای این دنیا هم به سراغتان بیاید و خدا هم کمکتان کنه تا موفق باشین در زندگی.
شخصیت خریدنی یا پیدا کردنی نیست. شخصیت یک آدم از دوران طفولیت ساخته میشه و به مرور زمان رشد میکنه. یکان تا آدم که به شخصیت هستند زیادتر از خردی سر شخصیتشان کار نشده.
دوستان ما سال موضوعی برنامه را به وادی‌های مختلف بردیم. بعضی از مسئولین و مقامات مملکتی ممکن گاهی از مردم گله کنند که مثلا مردم در فلان پروژه با ما همکاری نمی کنند. البته ما نمیگیم که مردم با حکومت رویارویی کنند یا بی‌امنیتی به وجود بیارند، چون به هر حال اونام خواهان خدماتی هستند. اما میتونیم این سوال مطرح کنیم که آیا مسئولین او قسمی که باید شاید با مردم رفتار خوب داشتن، یعنی قضیه را خوب مطرح کردن، یعنی یا آمرانه بوده که بازخوردش چنین شده؟ این سوال خدمت کارشناس محترم برنامه هم مطرح ساختیم، ببینیم اونا از چه زوایایی به قضیه میبینن و یقینا استفاده میکنیم از صحبت‌های استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه عزیزان خوب باشد، سلامت باشند. در خصوص رابطه خلق یا اخلاق خوش یا رویه و رفتار خوش، و خصوص اگر رویه و رفتار خودمانی، مهربانانه، صمیمانه و گاهی که نیاز است رویه رسمی، میتونه بر پیشرفت آدم در خصوص کار و شغلش که هرچی باشه بسیار زیاد مفید واقع شود. ما در دنیا از پیشه ها و حرفه های متفاوت انسان های بزرگ و کلان داریم که در عرصه تاریخ، اقتصاد، طبابت، مذاهب، رشته های علوم انسانی مثلا جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیه و انواع رشته ها و مسلک ها، ما چیزی را که در تاریخ میبینیم یا میخوانیم، یکی از موارد را که میخوانیم در زندگی نامه های ای افراد و اشخاص اوی است که میگه خب ای آدم اتر بود، اتر بود، اتر بود. باز یک ویژگی کلانشه که اونا را منحصر به فرد و متفاوت و استثناء از دیگرا قرار میده، او را اخلاق یا خلق خوبشان میگن. خب میگن که اینی سه نفر بسیار اساتید خوب بودن، بسیار ورزیده و تخصصی و مسلکی و اکادمیک کار میکردن، کارایشان بسیار قابل اعتبار است، اما اون یکی بسیار خوشخلق بود. یعنی این سه استاد یا این سه پروفسور یا این سه سیاستمدار آدمای خوبی بودن، انسانای خوبی بودن، اما این یکی خوشخلق بود. یک نکته دیگه که این عزیزان و این افراد و اشخاص از کارکردهای خود معمولا میگذارن و نتیجه میگیرن، بیشتر نتیجه میگیرن، او نتایج کارشان است. یعنی افراد وقتی که رفتار خوش و خوب میکنن، بیشتر کارشان رونق پیدا میکنه، بیشتر مراودات زندگیشان رونق پیدا میکنه. مثلا ما معمولا در ساحه که زندگی میکنیم حتما یکی دو دکاندار داریم که ما وقت ناوقت میریم از او دکان خریداری میکنیم. من شخصا تجربه دارم که بارها اتفاق افتاده که ما یک جای دور رفتیم ولی از کسی خریداری کردیم که با ما خلق خوش داشته. و یک نکته را واضح کنم و میخوایم یادآور شم که البته تا جایی که من از کشورهای دیگه تجربه دارم و در افغانستان متاسفانه دیری مورد ما افغانها مشکل داریم، او برخورد خدمات است، خدمات مشتریان. معمولا در افغانستان اگه او گارسون است، دکاندار است، کلینر موتر است، خدمه یا ملازم یک اداره رسمی و یا خصوصی و دولتی است، معمولا مراوداتش و برخوردهایش با مردم عام و مشتریان خوب نیست. یعنی در افغانستان باید هم شما از یک دکاندار، البته اکثریت اتر نیست ولی در بسا جاها دیدمش، شما هم باید سودای یک دکاندار را بخرین، هم احسانش را بخرین. و این متاسفانه در موارد زیاد دیده شده و این موارد میتونه که به کاروبار ما، بر رشد ما، پیشرفت ما و ترقی ما تأثیر منفی بگذاره. در کنار این که خلق خوش میتونه پیشرفت ایجاد کنه، از نظر روانشناسی تحقیقات گوناگون روانشناسا ثابت ساخته که افراد خوش خلق عمرشان هم زیاد است. از پیامبر خدا کسی سوال کرد که یا رسول خدا امی دین چیست؟ میگه پیامبر خدا برش گفت که خلق خوش. یعنی خلق خوش میتونه روی کار، روی زندگی و روزگار آدمی نقش زیاد داشته باشه.
خب دوستان، تشکر میکنیم اول از جناب عظیمی، استاد عظیمی، صحبت بسیار خوبی داشتن و مکمل بحث ما شدن در محوری که امروز مد نظر گرفتیم، نقش اخلاق و رفتار در ترقی و پیشرفت ما آدما که در اوضاع مختلف زندگی یقینا نیازمند به او هستیم. با بعضیا مجبور هستیم احترام کنیم، یا بعضیا مجبور هستن که خوش رفتاری کنن با زیر دستای خودشان تا به یک شکلی بقای خودشان را تضمین کنن. بالاخره زندگی است و شرایط مختلفش. دوست ارجمندی پیامک زده برای ما و نوشته کرده که در حدیث شریف آمده که بدترین مردم کسایی هستند که دیگران از ترس به اونا احترام کنن. اینا را هم در نظر داشته باشیم تا بتونیم زندگی سالم و اصولی برای خود ما داشته باشیم. برنامه کافه صبح هر روز یک محور پیش میکشه تا بحث موضوعی را شکل بده و امروز یک شنبه بسیار به خوبی در خدمت شما بودیم. از این بابت سپاس که با پیامک و صداگرمتان همراه ما بودین و ما فردا دوشنبه. ببینید دوستان، نظر به شرایط زمانی و مکانی زندگی حالات مختلف داره و گاهی ممکن است ما تصمیم‌هایی بگیریم که ریزش در زندگی ما داشته باشیم، پیرایش داشته باشیم یا آرایشی داشته باشیم، چیزایی را زندگی کم کنیم، چیزایی را به زندگی خود ما علاوه کنیم تا به یک شکلی گامی به پیش داشته باشیم، پیشرفت و ترقی داشته باشیم و به از روزهای قبل باشیم. به همین خاطر ما فردا دوشنبه این سوال مطرح می‌کنیم که فکر می‌کنین دوری از عادات و رسم‌های منفی چقدر باعث پیشرفت ما و شما میشه. حتما در این بحثم شرکت کنین تا کافه‌سوب خوبی را فردا انشالله داشته باشیم. تا آن زمان خداحافظ.
بله دوستان عزیزان خوبی، شنونده یه مد برنامه کافه صبح که تقدیم حضورتان شد، انشالله که طرف علاقمندی شما عزیزان واقعی شده باشه. در خدمتتان هستیم، نشرات صبحگاهی رادیو دری رو پی میگیریم با برنامه زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی مرا پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که با استوفیق حاصل شد تا در برنامه صحیح بهداشتی خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه‌ای که با شما هستیم از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، اما طور که میدانین به هر حال بیماری کرونا و کووید 19 همچنان در دنیا و در کشورهای مختلف منطقه در حال گسترش است و روز به روز ما و شما شاهد همگیری و گسترش بیماری و همینطور عوارض و مشکلات و مرگ و میرهایی که به خاطر این مریضی در دنیا حادث میشه و عارض میشه و به وجود میآید شاهد هستیم که مشکلات همچنان ادامه داره. یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار گرفته در این مرحله از بیماری و شیوع کرونا، مسئله عوارض مختلف کرونا ویروس است. یعنی اونایی که با کرونا ویروس یا کووید 19 مصاب و مبتلا میشن، بعضی عوارض در دراز مدت برای اونها باقی میمانه. امروز ما در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا امراض بولی تناسلی هستیم تا در ارتباط با یکی از عوارض خاص کرونا ویروس و بیماری کووید 19 یعنی مشکلات ناباروری یا انفرتیلیتی و یا اولاددار نشدن و مشکلاتی که از نظر توانایی های جنسی برای یک نفر که کرونا گرفته به وجود می آید راجع به اینها صحبت بکنیم. امری که به هر حال نمیگیم که زیاد دیده شده، اما کسانی که کرونا گرفتن و دچار این عارضه شدن بسیار مورد سوال قرار میگیره دکترها و بحث‌های مختلف میشه، مراجعات مختلف صورت میگیره که افراد بعد از کرونا ویروس دچار مشکلات از نظر توانایی های جنسی و فعالیت های زناشویی و همینطور اولاددار شدن از نظر ناباروری از این نظر سوالاتی میکنن و مشکلاتی که برای اونا عارض شده و با وجود آمده دوست دارن که مشکلاتشان بررسی شوه و درمان و معالجی صورت بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام مرا پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد عوارض و نتایج مریضی و آلودگی کرونا ویروس در سیستم بولی تناسلی انسانهایی که مصاب شدن برای ما توضیح بفرمایین که افرادی که مبتلا شدن چگونه ممکن است در بعضی ها باعث مشکلات و عوارض در سیستم بولی تناسلی یا اورولوژی شان شوه، کلیه ها و گرده هایشان آسیب ببینه. در این ارتباط یک معلومات بفرمایین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران خوبی که برنامه رو تهیه میکنن. خب موضوعی هستش که به هر حال برای خانواده ها هم موضوعیت داره، هم برای جوان ها، هم برای افراد مسن. و در واقع میدونید این کووید بالاخره یک ویروس هستش و شباهت این ویروس با ویروس های قبلی که بودن مشابه این شباهت داره، مثل ویروس سارس مثلا یا حتی جورای ابولا که در افریقا بوده و اینا. و اینها قبلا هم بررسی های زیادی روی این که این نوع ویروس ها آیا عوارضی رو دستگاه ادراری و تناسلی دارن یا ندارن. اون چی که حالا خود این ویروس ویروس جدیدی هستش، ولی مشابهات و شباهت هاش با ویروس های قدیمی هست. الان هم تحقیقات و کارهای بزرگی داره صورت میگیره که این ویروس کجاها اثر میذاره. یکی از مهمترین اثرگذاریاش که خب متاسفانه اثرگذاری هست که مرگ و میر هم با همراهش داره در بخش خود کلیه هستش.
بله،
همونکه این ویروس در ریه میره میشینه، هم خودش آسیب میرسونه، هم بدتر از اون وقتیه که سیستم ایمنی ما میخواد واکنش نشون بده و این ویروس رو نابود کنه، بافتای و سلولای خود بدن هم میتونن آسیب ببینن که ریه آسیب میبینه. میدونید حتما خود در واقع بیماری در دو فاز بررسی میشه، فاز وایرال یا ویروسی، فاز التهابی که فاز بعدشه و اتفاقا فاز دوم آسیب رسانی بیشتری از فاز اول رو داره.
بله،
همین مسئله در داخل خود کلیه هم اتفاق میفته، یعنی چه از طریق هماتوجن یا طریق خون وقتی که ویروس وارد میشه، ما ویروس که میاد دستگاه تنفسی، از دستگاه تنفسی که میاد میتونه ویرمی یا وارد خون هم بشه و اگر این مسیر خون رو طی کنه چند عضو خیلی مهم میتونن برن. یکیش خب قلبه که شنیدیم، این عروق ریز رو ببنده و بستن این عروق، بسته شدنش یعنی کارکرد کلیه دچار اختلال میشه.
بله،
یکی از بدترین اتفاقات در جریان بیماران کرونایی هست وقتی هستش که کلیه کارکردش رو از دست میده و فرد در واقع دچار نارسایی کلیه میشه. علاوه بر اینکه ریه‌اش حالا خوب کار نمیکنه، مواد زائد هم تو بدنش میمونه، اورمی رخ میده. و شاید باز دیده باشید یا شنیده باشید بیماران تو مراحل خیلی پیشرفته‌شون، گاهی در مراحل انتهاییشون، با نارسایی کلیه است که حالا دیالیز ممکنه مجبور بشن حتما بکنن، که حالا هم خودمو دیالیز میکنن برای پاکسازی خون از ویروس و همین که برای اینکه برگشت کارهای بدن رو برای اینها ایجاد بکنن، کارکرد کلیه رو بتونن ایجاد بکنن.
بله،
هنوز ما داریم مریض هایی که مراجعه میکنن بعد از دوره کرونا و کارکرد کلیونا با حالت عادی برنگشته.
بسیار خوب. خب دکتر صاحب، با توجه به این عوارض، آخرین بررسی ها و تحقیقاتی که در این حوزه در مقالات و مراکز تحقیقی صورت گرفته چی چیزهایی است؟ آیا بررسی خاصی صورت گرفته در ارتباط؟ و به کدام جنبندی رسیدن؟
خیلی زوده برای کارهای تحقیقاتی اینا. ولی در فواصل بعد شروع کرونا ما دیدیم بیمارایی که ما مراجعه میکنن اینا اختلالاتی دارن، گزارش میکنن خوب شده کروناش. یکی میگه ادرارم دوباره دکتر داره بد میاد، خوب بودش دوباره خراب شده، مشکل پیدا کرده. یکی دیگه از ما سوال میکنه آیا تو من رابطه جنسی میتونه مؤثر همینجوری برقرار کنم، باشه نباشه چجوری هستش؟ میگم بله، ویروس کرونا خیلی جاها رو میتونه اثر بذاره و از جملهش یکیش دستگاه ادراری و تناسلی هستش.
بله.
و خب سوالات خیلی معمول اول این بود که آب شما که اینقدر الان میگید کرونا دهانی میتونه منتقل بشه، با تنفس میتونه منتقل بشه، ما تو روابط جنسیمون همسرا با هم چه کار بکنیم؟ این واقعا به چه صورت است؟ انجام بدیم ندیم؟ و بچه دار بشیم تو این فواصل، بچه دار نشیم تو این فواصل؟ و در رابطه های جنسی دقت چگونه داشته باشیم؟ و خب یه توصیه هایی رو شاید در برنامه قبلم من گفتم که رابطه جنسی خارج از متعارف زندگی معمول که دو نفر با هم زندگی میکنن حتما باید کنار گذاشته بشه. کسایی که با تماس های دیگه ای وجود داره میرن اینور میان اونور و اینا حتما خطر ورود انتقال در انتقال ویروس چه از راه در واقع تنفسی در رابطه تنفسی و چه از نظر تماس با ترشحات حامل نطفه ممکنه که وجود داشته باشه.
بله.
علت همینه، اومدن بررسی کردن در رابطه با ویروس سارس اینو بررسی کرده بودن، در کووید هم الان دارن به این نتیجه میرسن تا مثلا در مایه سیمن مترشح از آقایون برای بچه دار شدن ویروس میتونه بیاد و ماندگاری داشته باشه. دیدن بله، در سارس که گاهی چندین ماه بعد بیماری هم ویروس سارس بوده و در کرونا هم بحث بر اینه که این موضوع وجود داشته باشه هست. و اینکه آیا این ویروس کرونایی که در اینجا هست یا سارسی که هست یا گروه کووید ها در واقع آیا اینم میتونه بیماریزا باشه مثلا در انتقالی که صورت میگیره، دیدن که در خود رابطه جنسی کمتر این اتفاق میفته، اما در روابط جنسی نامتعارف امکانی که این ویروس بتونه در دستگاه تنفس قرار بگیره هستش و ممکنه که فرد رو مبتلا هم بکنه. پس ما باید بدونیم که ویروس کرونا در سیستم دستگاه ادراری تناسلی وارد میشه در واقع. خیلی اهمیت داره که این رو بدونیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکسته شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه. و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استئوپروز یا پوکی استخوان میشن بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، میبینیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانم‌ها. بیشترین برداشت کلسیم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر است. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوریک در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافیه سهم‌های مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف نوشابه‌هایی که حاوی اسید فسفوریک هستن جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد می‌کنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متأسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی به حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده و با تشکر از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی متخصص اورولوژی سیستم بولی تناسلی در ارتباط با عوارض اورولوژیک یا بولی تناسلی کرونا ویروس یا کووید 19 صحبت کردند. گفتند که کرونا ویروس در فاز التهابی و در مراحل یکم پیشرفتی خود به ارگان ها و اعضای مختلف بدن میتونه آسیب بزنه، به قلب و ریه و از جمله به گرده ها و کلیه ها که میتونه باعث تخریب کلیه شوه و حتی منجر به نارسایی های کلیه شوه و ما به ندرت نزیاد مریض هایی داشتیم که در مراحل پیشرفتی کرونا اینا نیازمند به دیالیز شدن، یعنی کلیه هایشان به شدت از نظر عملکرد و فانکشن دچار اختلال شده. همینطور علاوه بر عوارض و مشکلات مختلف کلیوی که میتونه برای یک مریض با وجود بیاره، کسی که از کرونا خود حتی خوب میشه بعد از اون ممکن است بعضی مشکلات کلیوی و گرده ها را داشته باشه، در ارتباط با وضعیت توانمندی های جنسی و فعالیت های زناشویی هم کرونا ویروس ثابت شده که به هر حال میتونه مشکلات و عوارض و آسیب هایی را با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوروزی، با توجه به اینمی قضیه که شما گفتین که ممکن است کرونا ویروس در سیستم بولی تناسلی بر حال حضور داشته باشه، آسیب ها و مشکلات را به وجود بیاره، آیا این ویروس میتونه باعث اختلال در باروری و اولاددار شدن انسان شوه؟ انسانی که کرونا ویروس گرفته ممکن است یک فرد نابارور و به اصطلاح عظمی توان و استعداد اولاددار شدن بندازه و باعث این قضیه شوه؟
آیا این میتونه باعث اختلالات در مسائل جنسی بشه؟ اومدن بررسی کردن، باز هم دیدن در افرادی که بعد کرونا بوده هورمون اصلی ما برای تمایلات جنسی و رابطه جنسی هورمون تستوسترون هستش، همین هورمون مردانه‌ای که داریم که هم میل جنسی رو ایجاد میکنه، هم روی نطفه سازی ما اثر داره، در مردها اثر داره و هم این صفات ثانویه جنسی رو ایجاد میکنه. دیدن که بله، ویروس میتونه، جالبه که بره در داخل بافت بیضم قرار بگیره. ما قبلا تجربیاتی داشتیم که بعضی بیماری های ویروسی مثل HIV، همین ایدزی که هستش، مثل حتی پاپیلوم، همین وارت زگیل و این حرف های، و بیماری های ویروسی میتونن برن و بیضه رو متورم کنن، بهش میگن عفونت بیضه بدن. ما عفونت بیضه ویروسی هم داشتیم در واقع، و حالا دیدن که بله، ویروس های کرونا هم میتونن در واقع وارد بیضه بشن و در اونجا به علت التهابی که ایجاد میکنه، همون مسئله که گفتم میره تو ریه، این واکنش سیستم، واکنش بدن بهش، همه چی رو شروع میکنه و به این رفتن، اون یک در واقع التهاب اطراف عروقی که ایجاد میکنه باعث بشه سلول های بیضه دچار آسیب بشن. سلول های بیضه چند نوع سلول ما داریم؟ ما 3 نوع سلول در بیضه تقریبا بافت اصلی بیضه رو تشکیل میده. یکی سلول های در واقع جرم سل یا سلولایی که جرم یعنی همون منشأ نطفه سازی در واقع. این سلولا خیلی ظریفن، اینا وظیفه‌شون نطفه سازی هستش. شما اگه بچه دار میشی به سبب که این سلولا وجود دارن و نطفه شما رو در واقع تولید میکنن. خیلی به حساسن، کسایی که آسیب شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی، این آسیب میان. ویروس کرونا میتونه اینجا رو آسیب بزنه. و اگه جرم سلا آسیب ببینن میتونن باعث بشن که شما اختلالات باروری در واقع داشته باشی.
بله.
برای همین خب ما در واقع داریم مشاهده میکنیم بعضی از کسایی که کرونا گرفتن و به خصوص یک بیضه شون هم دچار مشکل شده، چون ما بعضی از مریضای کرونا میان آقای دکتر ما ریه، قلب، اینا رو شنیدیم بیضه‌مون چرا ورم کرده؟ خب برای که ارکید کرونایی ممکنه گرفته باشه و این باعث میشه که سلولای جرم سل دچار آسیب بشن، سلولای نطفه ساز دچار آسیب بشن. در واقع از اون طرف ما بخشی دیگه از سلول داریم، سلولایی که تستوسترون تولید میکنن، همین هورمون مردانه ای که به ما قدرت میده صدا، میل جنسی و غیره. اگه اون آسیب بزنه که دیدن بعد کرونا سطح تستوسترون در بعضی از این افراد شروع کرده به کاهش پیدا کردن. داریم خیلی از مریضای کرونا که الان مراجعه میان تو ما دیگه برای کرونا اصلا تمایلی برای رابطه جنسی نداریم، میل نداریم، لیبیدو یا میل جنسی رو نداریم.
بله.
و شاید مال خستگی مونه. نه، ممکنه مال این باشه بیزه شما آسیب دیده باشه و سطح تستوسترون اومده باشه پایین.
بله.
میخوام بگم ببینید اینا یکی از چیزای کرونا یا بیان ما بررسیش می‌کنی. این مسئله به خصوص تو افراد جوان باشه خب خیلی شدیدتر، یعنی موضوعش حساس‌تر هستش و خودش رو نمایان می‌کنه در واقع. و یکی دیگه هم خود بیزه متورم و بزرگ بشه، اورکید پیدا کنه، اورکید کرونایی ما در واقع داشته باشیم. پس اگر ما ببینیم که بس در واقع اینجوری عنوان بکنیم که ما ویروس کرونا میتونه روی مسائل جنسی و باروری ما تاثیرات داشته باشیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحبی. عوارض سیستم بولی تناسلی به خصوص در زمینه ناباروری و اولاددار نشدن وقتی اینمیتونه یک آسیب و عارضی به وجود میایه به خاطر عفونت کرونا و کووید 19، ای آیا برگشت پذیر است؟ قابل علاج و درمان است؟ یعنی غیر قابل برگشت است؟
هنوز در حال تحقیق دیگه. بعضی اینا اگر که بافت‌های جرم سل بافت‌هایی هستن که اگه کامل آسیب ببینن بر نمیگردن دیگه، به خاطر اینکه سلولش سلولیه که سلول پایه، سلول بنیادیه، سلول مادریه در واقع. روی اینا سلول اولیه اسپرم به وجود میاد، بعد مراحل تکامل خودش رو طی میکنه. و برای همین بعضی‌ها که آسیب میبینن بسته به میزان آسیب، به میزان از بین رفتن سلولای جرم سل یا سلولای نطفه ساز ممکنه باروریشون محدود بشه. ما دیدیم کسایی که بعد از کرونا اسپرمی که مثلا 20 میلیون 30 میلیون در سیسی بوده صفر شده یه دفعه. خب این اتفاق میتونه در واقع براشون بیفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه ای بحث مهم میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه و شانه های پامیر.
با رادیو دری
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و جهان. عزیزان شنونده، دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حالا احوالتان چطور است؟ خدا کند هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. کتاب تسلی بخشی های فلسفه عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی میکنیم دوستان. نویسنده این اثر آلن دو باتن و مترجم آن عرفان ثابتی است. انتشارات ققنوس این کتاب را در 303 صفحه چاپ و به بازار نشر عرضه کرده است.
کتاب تسلی بخشی های فلسفه شامل 6 بخش است که هر بخش در مورد یک فیلسوف و یک راه حل در مواجهه با مشکلی در زندگی است. 6 بخش کتاب شامل این موارد هستند. 1. تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت از سقراط. 2. تسلی بخشی در مواجهه با کمپولی از اپیکور. 3. تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی از سنکا. 4. تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی از مونتنی. 5. تسلی بخشی قلب شکسته از شوپنهاور. و 6. تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها از نیچه. تسلی بخشی های فلسفه یکی از آخرین آثار آلن دوباتن است که تاکنون بیش از 200 هزار نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است. با خواندن این کتاب از سقراط می آموزیم که عدم محبوبیت را نادیده انگاریم. اپیکور بی پولی ما را چاره می کند و سنکا به ما کمک می کند تا بر احساس یأس و ناامیدی خود غلبه کنیم. مونتنی راهنمای مناسبی برای درمان ناکاری های ماست. و عشاق دلشکسته می توانند با خواندن آثار شوپنهاور تسلی خاطر یابند. کسانی که در زندگی با سختی های زیادی روبرو هستند با نیچه همزاد پنداری خواهند کرد. کتاب تسلی بخشی های فلسفه دوستان یکی از لذت بخشترین کتاب هایی است که هر فلسفه دوست و فلسفه ندوستی خواهد خواند. این کتاب بیشتر از آن که بیانی فلسفی با کلماتی قلمبه و سلمبه داشته باشد، زندگی 5 فیلسوف را رو در روی باورهایشان قرار می دهد تا به ما در مقابله با مشکلات زندگی کمک کند. تا به ما بگوید اپیکور لذت طلب از چه لذت می برد؟ تا بگوید تفسیر مونتنی از علم و خرد چیست؟ تا بگوید سقراط و شوپنهاور از چه روی مطرود بودند؟ یا چرا نیچه سختی را پلکانی برای آرامش می دانست؟ مسلماً برای کسانی که فلسفه را به صورت جدی دنبال می کنند، کتاب چیز زیادی نخواهد داشت. اما در کل کتابی جذاب و خواندنی است. اما قسمت‌های خواندنی کتاب تسلی بخشی‌های فلسفه را با هم مرور می‌کنیم. وقتی عشق ما را در هم شکسته، تسلی بخش است که بشنویم خوشبختی هرگز جزی از برنامه نبوده است. فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارد و آن این است که می‌پنداریم زندگی می‌کنیم تا خوشبخت باشیم. تا زمانی که بر این اشتباه مادرزادی پافشاری کنیم، جهان پر از تناقض به نظرمان می‌رسد. زیرا در هر قدمی در مسائل کوچک و بزرگ مجبوریم این امر را تجربه کنیم که جهان و زندگی قطعاً به منظور حفظ زندگی سرشار از خوشبختی آرایش نیافتند. به همین دلیل سیمای تقریباً همه افراد سال خورده حاکی از احساسی است که ناامیدی خوانده می شود. سقراط ما را ترغیب می کند که از اطمینان مردم نترسیم. مردمی که نمی توانند به پیچیدگی های زندگی خود احترام بگذارند و دیدگاه های خود را بدون دقتی حداقل به اندازه دقت یک کوزگر در حرفه خود صورت بندی می کنند. آنچه بدیهی و طبیعی خوانده می شود با ندرت چنین است. تشخیص این امر باید به ما بیاموزد که دریابیم جهان انعطاف پذیرتر از چیزی است که به نظر می رسد. زیرا دیدگاه های تثبیت شده اغلب نه از طریق فرایند استدلال بی عیب و نقص، بلکه از طریق قرنها آشفتگی فکری ظاهر شدند. ممکن است دلایل خوبی برای شکل و وضعیت فعلی امور وجود نداشته باشد. عزیزان، از شما دعوت میکنیم که در این لحظه همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، یاران و همراهان انیس تنهایی. یک فکر، یک سوژه، یک ایده بسیار جذاب برای نوشتن دارم. قصد دارم که بنویسم درباره یک شخصیت جذاب، یک شخصیت واقعی که ریشه در تاریخ داره. نمیدونی چه سرگذشت شیرینی داره، آنقدر شیرین، آنقدر شنیدنی که حیرت میکنی. این گپ های بسیاری از ما و دوستان ماست وقتی که یک سوژه، یک فکر، یک جرقه ذهنی، بارقه ذهنی میرسه و شوق نوشتن در ما بیدار میشه، شوق گفتن، شوق روایت ماجرا و رخدادی که فکری که میتونه تکان دهنده باشه. اما نویسندگان تازه کار، نویسندگانی که تجربه نوشتن کمتر دارند و هنوز پخته نوشتن نشدند، ذوق و شوق نوشتن را با نقل کردن از خودشان میگیرند. پس لطفاً اگر یک وقت فکر، ایده، سوژه، بارقه ذهنی داشتید که بسیار شما را شوقمند نوشتن کرد، از نقل کردنش، از گفتنش بر دیگران پرهیز کنید. بجای گفتن، بجای نقل کردن بنویسید. چرا؟ چون شوق روایت کردن پس از گفتن در شما فروکش میکند و بعد از فروکشی شوق نوشتن شما دیگر نمی نویسید، یا اگر هم که بنویسید بسیار سخت و دشوار بجان کندن می نویسید. داستانهای فراوانی را سراغ دارم که نویسندگانش قصد داشتند بنویسند لیکن نتوانستند بنویسند، به همین علت که گفتم، همین علت ساده. پس اگر قصد دارید بنویسید، اگر قصد دارید که روایت کنید و یک روایت شیرین خواندنی و جذاب دارید، به جای نقل کردن بنویسید. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بانو، بانو، کجایی بانو؟
بله سرورم، اینجا هستم.
دیر به جشن میرسی، خوب نیست که در مراسم خودمان دیر برسی.
مرشد، نوشتم دایی را خبر میکردم که حسنی یوسف را به او بسپارم.
کاش او را به جشن بیاوریم، هرچه باشد این مراسم اوست. تو چه میگویی بانو؟
نه خوب نیست، خوب نیست در این حالت کسی او را ببیند، کمی بدخلق و گریان شده.
پس بهتر است او را به دایه بسپاریم که در فضایی خلوتتر از او مراقبت کند.
بله، تا ما از مراسم برگردیم او میتواند از حسن یوسف مراقبت کند. دایه، دایه کجایی؟
ولی
چه شده؟
ولی هنوز آن شش ماهی که باید طی شود کاملا تمام نشده است. نمیتوانیم او را از خودمان دور کنیم.
نگران نباش، امروز آن شش ماه کامل و تمام می شود. تنها کافیست که مثل همیشه دایی او را نگه دارد و به او سفارش کنیم که او را زمین نگذارد. نگران هیچ چیز نباش.
باورم نمی شود که به این زودی شش ماه گذشت. اگرچه شش ماه پر درد سر و دشواری بود، اما امروز که بگذرد دیگر این شش ماه پر استراب نیز تمام شده است.
بله تمام شده است.
پس این دایه کجاست؟ چرا نیامد؟ دایه؟ دایه؟
بله سرورم، آمدم سرورم.
هیچ معلوم هست کجایی؟
ببخشید قربان، مشغول به کاری بودم.
بسیار خوب، مشکلی نیست. بانو، کودک را با او بسپار.
بیا دایه، پسرم را بگیر.
چشم بانو، چشم. بیا از یوسف زیبا بیا.
خیلی مراقب او باش.
چشم بانو.
دایه، ما اکنون میخواهیم برای افتتاح رسمی جشن به بیرون قصر برویم.
بله.
منتها این همه شلوغی برای او مناسب نیست. از تو میخواهم که بدون لحظه غفلت مراقب و مواظب او باشی.
دایه جان.
چشم. بله بانو.
نه چشم از او بردار، نه لحظه روی زمینش بگذار.
چشم بانو، چشم. در این 6 ماه قواعد نگهداری او را به خوبی آموختم. من کاملا مراقب او هستم.
خب بانو، بهتر از دیگر برویم، خیلی دیر شده.
حتما سرورم. پس دایه.
بله بانو.
دیگر سفرش نمی کنم، خیلی زود باز می گردم.
خیالتان آسوده یا آسوده باشد. خداحافظ، در جشن بهتان خوش بگذارد. خوش بگذارد، خوش بگذارد. همه به جشن و خوش گذرانی رفتن، اون وقت به جز من سیاه وقت که باید بنشینم اینجا و از بچه ی حاکم مراقبت کنم.
نه نه، آروم باش، آروم. همین مونده که تو با سر و صدا سر منو ببری.
شایسته، شایسته. آرام باش. آری آری، ناسلامتی این جشن توست.
چه میشود اگر من پرمو سری به چشم بزنم؟
ببین، مقداریم خوراکی برای تو میارم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کلام با نام تو ای خدای پاک، ای خدای مهربان، ای خدای بی همتا.
سلام بهترین کلام است که ما هر روز در برنامه شپرک تقدیم شما میکنیم. سلام گلهای خوشبو، سلام قهرمانهای شجاع، سلام ستاره های پر نور. از برنامه شاپرک و کلانترای خوب و دلسوز و مهربان هم سلام میکنیم و میگیم که تشکر که زحمت های زیادی میکشین، تشکر که با ما محبت میکنین. شما نازنینا امروز هم برنامه خودتان شاپرک هم میشنوین دوسته یک گله. خدا کنه که فرصت همراهی ما رو داشته باشین. چی بهتر از این که شما با ما باشین، شما طفله ناز سرزمین افغانستان. ما آمدیم به خانه های شما، خانه هایی که در این روزهای بهاری پرگل و زیباست. ما باغچه داره، اتاق و یک تاقچه داره، پله داره، نرده داره، پنجره هاش پرده داره، درخت و آسمان داره، یک بام مهربان داره، بامش پر از کبوتره، از همه جا قشنگ تره. قنده، تمیزی و نظافت و پاکیزگی بر ما آدم ها بسیار مهم است. ما دل ما میخواید که خانه ما همیشه پاک و ستره و تمیز باشه، چون آدم ها از چتلی و کثیفی بعدشان میایه. خب ما که کوشش میکنیم خانه ما تمیز و پاک و ستره باشه، سرک و کوچه های ما چطور میشه خی؟ بله، کسایی هستن که مدام در حال نظافت و تمیزی شهر هستن، مأمور تنظیفات. خب نازنینا بخش نمایشی برنامه را بشنوید.
پدر جان.
بله جان پدر.
ماهی هم ماسک میزنن.
چی؟ ماسک؟ ماهی؟ نه بچه،
یعنی اونا هم کرونا میگیرن؟
کرونا؟ خب نمیدانم، دربارش چیز نشنیدم.
شاید میگیرن، شاید هم نه، نمیگیرن.
چی شده که این مسئله به ذهنت رسیده احمد جان؟
راستش پدر جان،
بله؟
من در تلویزیون شنیدم که گفت ماسکا به دریا رسیده، ماهی ها هم به ماسک احتیاج دارن.
نه بچه گلم، این قسم نیست، ایگه برش خندی زده شده.
برش خندی؟
یعنی
میخواستن که من رش خند کنن؟
نه بچه، منظورش تو نیستی، منظورش به کسایست که ماسکاشانه به دریا میپرتن.
خب مگه انداختن ماسک برای ماهی ها بد است؟ شاید اونا هم به ماسک احتیاج دارن، شاید اونا هم باید برای کرونا ماسک بزنن.
خب توضیحش یکم زیاد از جان پدر. باش که برات بگویم، گوش کن جان پدر، انداختن ماسک در دریا کار درست نیست. ماسکی که یک دفعه به وسیله آدم ها استفاده شده دیگه آلوده است، دیگه زباله تلقی میشه. این ماسک نباید به دریا انداخته شوه. این ماسک ها جان پدر آلوده هستن و انداختن اونا به دریا کار بد است، باعث میشه که او دریا آلوده شوه، ماهی هم گرفتار ماسک شوند. به هر حال ماسک در دریا از بین نمیره و حتی امکان داره توسط ماهی کلانتر خورده شوند. جان پدر
چه خوب که به من توضیح دادین، من همه دانستم. یادم باشه که هیچ وقت ماسکم در دریا نپرتم.
خب البته ما که در افغانستان دریا نداریم جان پدر، اما در همون رودخانه هم نباید ماسک پرتیم. گوش میدی چی میگم؟
درست است پدر جان، تشکر.
خب حالا دیگه من برم سر کار، کاری نداری جان پدر؟
نه احمد پدر جان، با امان خدا.
با امان خدا.
مادر جان گفت که 3 تا نان میگیرم، کدو 1 کیلو تخم مرغ. میتونم 1 چاکلت هم بخرم. او سینا نیست؟ نمیدونم.